بسم الله الرحمن الرحیم. دوش دیدم که ملائک ره میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب همطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون این غزل عرشی حافظ است که دوش ملائکه در میخانه را زدن و گل آدم را به سرشتند و به پیمانه زدن، که از رمزگشایی های عرشی حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد عزیز، رسیدیم به بیت سوم. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قره کار به نام من دیوانه زدن. خب اینجا مفسرین داد سخن بسیار دست دادن که بعضی ها مثل حضرت علامه و دیگران، آیه دکتر مرحوم غنی، معتقدن که این اشاره داره به آیه 72 سوره احزاب: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها فاشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این به نظر میرسه که مراد حافظ هم همین آیه باشه. نظر حضرت علی چی استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته همینطوره، شعر کاملا ناظر به آیه شریفه قرآن کریمه، تقریبا ترجمه گونه است، اما با یه بیان زیبایی حافظ مضمون آیه شریفه قرآن کریم رو در بیت خودش آورده: آسمان بار امانت نتوانست کشید. چون آیه میگه که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، ما این امانت رو عرضه کردیم به آسمان ها، خب فاشفقن منها فابین، یعنی اونها ابا کرد نتون ابین نتونستن، یعنی نتونستن تحمل کنن. ابا کردن یعنی طاقت تحملشو نداشتن و انسان این بار امانت رو به دوش کشید. این خب کاملا شعر حافظ هم همینه. همطور که آیه خیلی با شکوهه، شکوهی در آیه کریمه قرآن هست، در شعر حافظ هم یه شکوهی هست. خیلی پرهیمنه است سخن حافظ، البته آیه هم خیلی پرهیمنه است، مطلب هم خیلی پرهیمنه است که امامت الهی را آسمان ها نتوانستن تحمل کنه. من اسمی نمیذارم شکوه، یا زیبایی اسمشو بذارم، هم زیباست هم با شکوه. میتونم از شما بپرسم که فرق بین زیبایی و شکوه چیه؟ شکوه مهمتره یا زیبایی؟
به نظر من جلوه اون زیبایی هم شکوهه، حیبته.
هر زیبایی با شکوه نیست،
نه،
ولی هر با شکوهی زیباست. یه قدری بین با شکوه بودن و زیبایی تفاوت هست. البته هر چه زیباست، هر با شکوهی زیبا هم هست. یعنی انسان رو تحت
هیمنه نداره.
با شکوه زیبا هم هست، انسان رو تحت تأثیر قرار
میده،
ولی چه بسا زیبا چیزی زیبا باشه ولی شکوه چندان نداشته باشه. چه بسا یه قدری بین با شکوه بودن و زیبایی تفاوت هست، کمتر هم بهش توجه شده. حالا در معنی زیبایی خیلی بحث ها شده و اینا کار ندارم که مال وارد اون بحث نمیشیم، مفصله که اصلا زیبایی چیه، چگونه است و چه اثری رو آدم داره. ولی با شکوه بودن دیگه کاملا هویداست که هر کسی در مقابل یه چیزی با شکوه یک اثر عجیبی میپذیره، تحت تأثیر عظمت قرار میگیره. شکوه، و شکوه رو خیلی سخته که ما بتونیم تعریف کنیم که چیه. واقعا در شعر حافظ که همش زیباست، گاهی شکوه هم هست، و من شکوه رو از زیبایی بالاتر میدونم. حالا شکوه تعریفش چیه، این بمانه که وارد بحث نمیشیم. اصلا با شکوه بودن یعنی چی؟
کبریایی.
کبریایی، بله، دقیقا کبریایی. شکوه و کبریایی از آن حق تبارک و تعالی است، ولی جلوه کبریایی حق در بعض جاها بعض چیزا رو با شکوه میکنه، و اون با شکوه بودن خیلی بالاست، و اینم فقط انسان شکوه رو درک میکنه. توجه کن،
آره،
شاید هیچ موجودی با شکوه بودن درک نکنه، اصلا شکوه رو انسان درک میکنه. این خودش یه مقوله است ها، کمتر روش بحث شده که شکوه یعنی چی، با شکوه بودن یعنی چی. و به هر صورت شعر حافظ با شکوه، همچنان که شعر فردوسی با شکوه. شعر فردوسی، شعر حافظ هم زیباست هم با شکوه. شعر فردوسی با شکوه حماسه است، یه شکوه حماسی درش هست. حافظ هم با اینکه غزله و لطیفترین غزلیاته، یعنی لطیفترین غزلها رو حافظ سروده، شکوه درش هست. این هر دو از یک آبش خوراب میخورند، حافظ و فردوسی به نظر من عصاره فرهنگ اسلامی و تمدن ایرانی هستند. عصاره فرهنگ اسلامی و تمدن ایرانی، هر دو رو با هم دارن.
بله،
هم فردوسی هم حافظ. حافظم فرهنگ اسلامی، الان ببینید که همین شعر کاملا ترجمه تو گویی داره آیه رو بیان میکنه، ولی با چه زیبایی داره بیان میکنه، و تمدن ایرانی. منتش یه فرقی بین فردوسی و حافظ هست. حالا اون تفاوت چیه؟ فردوسی تاریخ رو میبینه و میسازد و میسراید، از بیرون تاریخ رو میبینه، خوب تاریخ رو میبینه و خوبم تنظیمش میکنه و خوبم میسراید تاریخ رو، بازنمایی میکنه تاریخ رو. حافظ در متن تاریخ. به عبارت دیگر فردوسی از بیرون داره تاریخ رو نگاه میکنه، حافظ در درون تاریخ داره قوطه بره.
شاید منظرشون هم به
منظرشون هم
متفاوت
باشه. منظرشون متفاوت به همین درون برونیه دیگه. اون از بیرون نگاه میکنه، حافظ از درون. به عبارت دیگر فردوسی برونگراست، حافظ درونگراست. بله، این یا تفاوت دیگر این است که خیلی تفاوت ها دارند، ولی در یه چیزهای مشترکند که عصاره فرهنگ اسلامی و تمدن ایرانی هست، ولی با دو نوع بیان، دو طرز سخن.
صراحت فردوسی بیشتره.
بله، حافظ خب همون برای که درونی، حافظ چون درونیه خیلی اشارات و لطایف و عبارات داره، و فردوسی چون برونیه صراحت بیشتری داره. این کاملا روشنه. فرق دیگری هم هست که حالا چون به مناسبت این حرف پیش اومد، فردوسی، قهرمانهای فردوسی شناخته شدن، البته قهرمانهای حافظ هم شناخته شدن. من حافظ رو اینو حماسه هم میدونم. ببین، غزل و حماسه جمع شدن خیلی چیز عجیبیه و هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه که هم الطف لطائف باشه در غزل و هم حماسه باشه. این کار حافظه، هم غزل و لطیف هم حماسه است. فردوسی حماسه است. قهرمان فردوسی رستمه، سهرابه، پهلوانهای ایرانه. اگر کسی از من پرسه که حالا اگر حافظ حماسی هم هست، قهرمانش کیه، من چه جواب خواهم گفت؟ یا شما چه جواب خواهی گفت؟ بنده عرض خواهم کرد که قهرمان حافظ رنده. رند قهرمان حافظ. قهرمان فردوسی رستمه، سهرابه و دیگر پهلوانان. قهرمان حافظ رستم نیست، سهراب هم نیست، رنده. حالا رند با سهراب با رستم چه فرقه؟ رستم پهلوان میدان ظاهره، رستم پهلوان میدان ظاهره، با اسفندیار هم آورده نبرد میکنه، اما رند پهلوان باطنه،
پیر خرابات.
رند پهلوان باطنه، تعلقات رو میشناسه، باطن آدم رو میشناسه، بله، بدسگالی های انسان رو میشناسه و از اونا پرهیز میکنه، اونا رو شکست میده، نابخردی ها، نابکاری ها، وسوسه ها، شرارت ها، موزیگری های انسان رو میشناسه و مغلوب میکنه. اون رنده، این معنی رنده. به هر صورت حافظی که، و خود حافظم رنده، خود حافظم رنده. ببین با چه رندی در همین غزلی که مورد بحث من شماست و با چه زیبایی و چه شکوهی صحبت کرده. آسمان، خودم تو میگه آسمان یه شکوهی داره. بار امانت نتوانست کشید. تو میگه آسمان یه عظمت رو نشون میده. امانت الهی خودش یه عظمت داره، که امانت الهی خیلی بزرگه. چه امانتی از امانت الهی بزرگتر هست آقای لاریجانی؟ هیچ امانتی از امانت حق بزرگتر نیست و هیچ رفعتی از رفعت آسمان بالاتر نیست. و هم میگه نتوانست کشید، این امانت رو نتونست تحمل کن. حالا در این وسط چه شد؟ آسمان که عقب رفت، زمین که عقب رفت، همه موجودات ما فی السماء و ما فی الارض کنار رفت، وقتی آسمان و زمین نتونستن بار امانت رو تحمل کنن، یعنی اون چه در زمین اون چه در آسمان هست اونها هم نتوانستن، و به عبارت بهتر هیچ موجودی نتوانست این امانت رو به دوش بکشه. این وسط قرعه کار به نام من دیوانه زدن، قرعه به نام ما افتاد، ما باید این امانت رو به دوش بکشیم، منی که حالا باید دیوانه وار، دیوانه میگن کلمه دیوانه اینجا نقش داره، اگه محاسبه گر بود، اگه عقل حساب گر داشت این کار نمیکرد، سخت بود، میدونست که خیلی سخته، عقل محاسبه گر رو میگم نه عقل الهی، اگه عقل اقتصادی داشت، عقل دنیوی داشت، عقل محاسبه گر داشت، اونم نمیتونست قبول کنه، خیلی سخت بود اون. اما یه عقلی داشت که با دیوانگی هم میسازه، حالا اونو من عقلی میذارم که با بعضی از دیوانگی ها سازگاره، حالا میگم اون عقل چیه، عقل الهیه، اون عقلیست که همه چیز رو داره، از ملک تا ملکوت، از احدیت و واحدیت، از فیض اقدس و مقدس تا هیولا، اون انسانه، انسان از فیض مقدس و حتی از فیض اقدس، از عیان ثابته شروع میشه تا هیولا، قریت ظالم اهلها، قرآن هیولا رو میگه القریت ظالم اهلها، یعنی روستایی که به اهلی ظلم میکنه، هیولا جایگاهی هست که خانه است که درش فساد هست، تضاد هست، جنگ هست، خونریزی هست، همه اینا هست. این کشش و امتداد عالمه، این عقلی است که با این دیوانگی هم، یعنی عقلی است که پدر طبیعت هم میگذاره، ببین عقل قدسی پدر طبیعت نگذاشته، عقل قدسی در حد در حظیره قدس خودش نشسته، عقول در حظیره القدس هن، حظیره قدس یعنی در همون سطر عفاف، سطر عفاف، عفاف ملک، ملکوتی تو ملکوت، تو ملکوت آرام، ام بلد الام، بلد الامین، هیچ تضادی نیست، هیچ جنگی نیست، هیچ تنگی جا نیست، فشار نیست، فورس نیست، راحت. اما انسان از بلد امین و از عالم قدس آمده به قریه هیولا، از شهر ملکوت و شهر خدا آمده به روستای هیولا،
قریت ظالم اهلا،
قریت ظالم اهلا، به روستای هیولا آمده. این موجود با این امتداد که از منزه‌ترین و مجردترین مقام الوی و ملکوتی و ما فوق ملکوت آمده تا هیولا و ناسوتی، ظلمانی، طبیعی، متفرق، این بار امانت رو به دوش کشیده. این دیوانگی، این کلمه دیوانه میخواد بگه این عقلی است که ضمن اینکه عقله یه دیوانگی هایی هم داره، اصلا گستاخه. حالا بعد میگیم که این گستاخی رو از کجا میفهمم.
دیوانگی رو بعضی در اصلاحات عرفانی هست، یعنی که فوق عقل حرکت کردن.
حالا من معنی میکنم،
مولوی میگه آزمودم عقل دورندیش را،
بعد از این دیوانه
دیوانه سازم خیش را، عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از فرزانگی.
همین میخوام همینه بگم. ببین حالا دیوانه رو یکقدر باید توضیح بیشتری بدیم که ما فوق عقل چیه. چون من ما فوق عقل رو نمیدونم چیه،
همون قدسی که فرمودی،
همون قدس هم عقله. حالا من اینجا یه قدی بحثی دارم با عرفا، من الان عرض میکنم که این ما فوق عقل اصلا یعنی چیه. ما ما فوق عقل نداریم، ما فوق عقل خداونده دیگه، ما فوق عقل بعد از خداوند عقله دیگه، دیگه ما فوق عقل نداریم مگر
بعد از عقل خداونده،
یعنی بالتر از خدا که خب ما فوق محیط به کل شیه، اما در عالم ممکنات، در عالم ممکن عرض کنم، ما فوق عقل نداریم. حالا پس این دیوانگی عقل چیه؟ اونجاست که عقل گستاخی میکنه، توجه کن، عقل یه گستاخی هایی داره، جسارت میکنه، یعنی جنت مکان در بلد امن نمیشینه، وارد وادی خطر میشه. چگونه وارد وادی خطر میشه؟ وارد عالم قریه هیولا میشه. همینه دارم میخوام بگم، اصلا شعر حافظ همینه، شکوه شعر حافظ داره. من از اول از شکوه صحبت کردم، این شکوه عقله که از جنت مکانی رها شده، گستاخی آمده تو قریه هیولا، قریه ظالم اهلها، تو روستای هیولا آمده، تو عالم تضاد، عالم تفرقه، عالم ظلمانی، عالم جنگ آمده. حالا این قرعه فال به نام این موجود انسانی افتاده، انسان، انسان که مرتبه عالیش عقله. مرتبه سافل انسان چیه؟ طبیعته. انسان عقلیست که طبیعت هم هست. انسان هم عقل محض هم طبیعت محض. حالا گوش بده، طبیعت یعنی چی؟ عقل محض مجرد پاک منور. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت در حد ذات طبیعت تاریک متفرق پراکنده است، پدیده است. ببین پدیده های عالم، شما الان با این پدیده ها که روبرو میشید، با این میز، این میز موجوده، زبون نداره، لاله، لاله، کره، گنگه، اما شما به زبانش میاری. همین میز شما میتونی به زبان بیاری. خب گوش بده آقای، این میز میتونی به زبان بیاری. شما باش حرف بزن، به زبان با تو حرف میزنه. سنگ ریزه ها با تو حرف میزنن، کوه ها با تو حرف میزنن. شما باش حرف نزنی، لاله هیچی نمیگه. پس این عظمت انسان، این شکوه شعر حافظ که من از اول از شکوه صحبت کردم، شکوه مندی در همینه که هم لفظاً با شکوه، هم معنی با شکوه. این بار امانت رو تحمل کرده. حالا در یک کلمه پرحرفی کردم بگم امانت چیه. بار امانت، من خلاصه کنم حرفمو که شما رو خیلی معطل نکنم. بار امانت، بار معرفت. هیچ موجودی بار معرفت کامل رو نتونست به دوش بکشه. خب شما ممکنه از من بپرسید مگه موجوداتی که معرفت ندارن؟ چرا دارن؟ حتی موجودات زمینی هم به نوعی این معرفت در حد خودشون دارن. موجودات الوی که معرفت دارن، عقولن، فرشتگانن، کروبیان ملأ اعلی معرفت دارن. اون معرفت کامل دارن یا نه؟
بخیر.
معرفت قدسی دارن، یعنی به قدسیت محدودن. توجه کن، انسان پاشو به جایی گذاشته که حتی به قدسیت محدود نیست. خوب توجه کن دارم چرا، این نکته مهمیه. وقتی انسان به قدسیت محدود شد، این محدودیت قدسیه، زیباست، نوره، اما شما مقید شدی به قدسیت. وقتی مقید شدی، مقید یعنی چی؟ یعنی محدود. میشه یه موجود مقید محدود نباشه؟ به من جواب بده. مقید محدوده. موجود که به قدسیت محدوده، مقیده محدود نیست؟
چرا؟ چرا؟
انسان محدود نیست. انسان هم قدسیست، هم غیر قدسی. خب گوش بده میخوام چی بگم. هم عقل، هم طبیعته. هم عقل، هم طبیعت. حالا ممکنه بگی خب خدا قدسیه. خدا ولی محدود نیست. خدا محدود نیست. خدا نامحدوده. ما در نامحدود حالا نمیتونیم صحبت. غیر متناهیه. خداوند غیر متناهی، و بعد در غیر متناهی وقتی صحبت میکنیم که یعنی چی؟ غیر متناهی حد داره؟
نخیر.
حد نداره. اما موجودات امکانی، فرشتگان، حد دارن و اون حد محدودشون کرده. نمیتونن پا فراتر بگذارن. اما انسان ضمن این که قدسیت فرشته رو داره به حسب ذات، غرق در طبیعت هم هست، طبیعت هم داره. به همین جهت انسان گناه کرد. انسان گناه کرد، نکرد؟
چرا؟
حالا البته ما گناه رو ترک اولا معنی میکنیم، میگیم این گناه نبود چون حضرت آدم نبی بود و نبی انبیا معصوم. اما در واقع میگه فعصا آدم و ربه و غوا غبغین. این کلمه عصا معصیته، یعنی آدم یه معصیت کرد و با تأکید فغوا، غوایت یعنی زلالت، یعنی ده. یعنی حالا شما میگه متکلمین، من میگم ترک اولا. حالا بگم در حال خلاف بود. خب همینجاست مسئله که این عقل اینجا جسارت کرد. بی عقل بود آدم؟
نخیر،
بی عقل نبود، جسارت کرد. و اگر اون گناه رو نمی کرد چه میشد؟ من از شما میخوام بپرسم به حسب آیات قرآن، و اینجا ما داریم تفسیر قرآنی میکنیم، ضمن شعر حافظ هم میخوایم تفسیر کنیم. اگر آدم به شجره منهی نزدیک نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ فرض کن در عالم تصور به این عالم نمیآمد،
به حد خودش واقف نمیشد،
به این عالم هم نمیآمد،
به این عالم هم
رونده نمیشد، در کجا میموند؟ در همون بهشت. خب این عالم نبود، اگر این عالم نبود چه اتفاقی میافتاد؟ نباشه؟
این عالم مقدمه تکامل آفرینشه. بعد
اون برای ابد در یه محدودیت باقی میموند، اما حالا که آمد درسته سخت بود،
بله،
اما اون حد هم میشکنه دیگه، دیگه از این به بعد محدود نیست. حالا که آمد دیگه اون حد رو میشکنه. اگه اونجا مون تا ابد در اون محدودیت باقی مون. حالا که آمد به سختی دچار شد، اما اون حد داشت شکست. این که من گستاخی عقل گفتم اینها، جسارت همینه ها، این جسارت رو دارم معنی میکنم، شکوه کلام رو دارم معنی میکنم که اول گفتم شکوه، یه شکوه هست. آمد خیلی سختی ها کشید و ما الان فرزندان اونیم، خیلی سختی ها میکشیم، البته که میکشیم. اما حالا که آمد کیا پیدا شد؟ حضرت موسی و حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. اگر آدم به شجره منهی نزدیک نشده بود، حضرت ختمی مرتبت در مکه مکرمه متولد میشد.
خیلی خیلی
هم تمام شد.
استاد بحثو به یه فضای بسیار لطیف و باریکی کشوندیم. اون تا اجازه بدید میون برنامه ببینیم من بحث رو مطرح. استاد اون چیزی که معرکه آراست بین مفسرین و حکما و عرفای ما، اینی که این بار امانت چی؟ حضرت علی به زیبایی فرمودید که ملائکه در قدسیت خودشون محدود میشن، همطور که در تسبیح خودشون هم محدود میشن، و حتی اونجا مطرح کردن که ما خدا رو تو را
تسبیح
نحنو نسبه و حمدک و نقدس لک، این حدود خودشون رو معرفی کردن. اما اینجا خداوند یه فضای دیگه ای باز میکنه و اون این که علم آدم الاسما، یعنی داره انسانو میکشه به حوزه بی حدی، اون هم تعلیم علم اسماست. این نکته خیلی ظریفه.
بله.
بعد میگه که علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، یعنی دوباره میاد این آدم رو عرضه میکنه. پس این چیزی متوافق از تابلو اولی میشه.
بله.
که آدم رو عرضه کرده بود خدا. همه چی در همینجا خفته است.
همه چی در همینجا است.
آره، این بار امانت، این آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض با این آیه که در دوره بقره است، اون در سوره احزابه. ولی این در سوره بقره است، یک ربط بسیار
تنگاتنگ
و منطقی و حکمی وجود داره.
دقیقاً ناظر به همان و حافظم هر دو رو در اینجا آورده. حافظم به هر
شکوه حافظ فرمودی،
شکوه حافظ همینه،
در یک مثل جمع کردن.
بله، هر دو آیه رو توجه داشته و مضمون هر دو آیه رو در این غزل عرشی و با شکوه آورده. ببین کاملا درسته، ملائکه به زبان وجودی، به زبان تکوینی اون چه داشتن عرضه کردن و در جلسه گذاشتم اگه یادتون باشه فرمودیم که اینا مباهات نبود، یعنی همین بود که هستند، یعنی این زبان حالشون بود که ما مقدسیم، ما تسبیح گو هستیم، غیر از اینم کار ازمون نمیاد. اصلا ملک جز تسبیح گفتن و تقدس کاری ازش نمیاد. ببینم ملک چه کاری ازش میاد جز تقدیس؟ اصلا نمیاد هیچ کاری ازش. به خودم گناه بکنه نمیتونه، معصومه به ذاته، معصومه، یعنی فقط کارش تقدیسه، فقط کارش تسبیحه. قشنگه. اما غیر از این کار، یعنی گستاخی نمیتونه، ملک نمیتونه گستاخی کنه، ملک نمیتونه تجاوز کنه، ملک نمیتونه پاشه از حد خودش بیرون بگذاره. خوب توجه کن، یه نکته مهم فلسفی دارم میگم، ملک پاشه از حد خودش فراتر نمیتونه بگذاره، از گلیم خودش بیشتر نمیتونه دراز کنه پاشو، یعنی در مقام قدس الالعبد باقیست. نه تنها ملک، به من اجازه بده که بگم هیچ موجودی از گلیم خودش پاشه فراتر نمیتونه بگذاره. هر موجودی یه محدوده داره. نداره؟
چرا؟ جز انسان
کدوم موجودیست که محدوده نداره؟ کوه فقط کوهه. کوه میتونه دریا بشه؟
نخیر.
دریا میتونه کوه باشه؟
نخیر.
گرگ میتونه شیر باشه؟ شیر میتونه میش باشه؟ نمیشه. گرگ گرگه، میش میشه، شیر شیره، روباه روباهه، کلاغ کلاغه، کبوتر کبوتره. کبوتر که نمیتونه کلاغی کنه، کلاغ هم نمیتونه کبوتری کنه. هر موجود، فقط یه موجوده که پاشو از حد خودش درازتر میکنه، از گلیم خودش، و اون انسان. انسان همه چی میتونه باشه. ای بابا، همه چی؟ بله بله، همه چی. یعنی چه همه چی؟ انسان میتونه جبرئیل باشه و مافوق جبرئیل، میتونه میکائیل باشه، میتونه مقدس 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 باشه، و میتونه شقی 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 باشه، میتونه روباه 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 باشه، میتونه گرگ باشه، میتونه شیر باشه، میتونه میش باشه، میتونه فرشته باشه، همه چی میتونه باشه. سر شکوه اون آیات و شکوه شعر حافظ در همینه، بار امانت همینه و معرفت فراگیر همینه. معرفتی که همه اینا رو نیازماید خامه، معرفت که در مقام قدس بمونه، معرفت کامل اینه که ببرم بدونه یعنی چه، شیرم بدونه یعنی چه، جبرئیل هم بدونه، همه اینا توش باشه، اون کامله. کامل اونه که همه اینا رو داشته باشه و از اینا فراتر بره. خب و علم آدم الاسماء، خوب قرائت فرمودی خداوند الاسماء، این جمع محلا به الف و لامه، اسماء خودش جمعه محلا به الف و لام، الف و لام سرش آمده، الاسماء یعنی همه اسماء، الاسماء جمع محلا به الف و لام، همه نهات و همه ادبا میگن افاده عموم میکنه. فعلم آدم الاسماء، خب خود این کلمه افاده عموم میکنه. حالا ببین شکوه آیه رو
کلها،
و باز آیه شریفه تأکید هم میکنه کلها، اگه کلها رو هم نمیگفت
بازم میرسه
الاسماء افاده عموم میکرد، اما این تأکید با شکوهه که قرآن کریم میگه علم آدم الاسماء کلها، همه رو، یعنی چیزی نبود که با آدم نیاموزد، چیزی نبود که با آدم نیاموزد، الاسماء کلها. حالا ممکنه شما بکنید خب اسماء یعنی چه؟ یعنی کلمات، یعنی الفاظ، اصوات، صوت، یعنی اسم درخت، اسم دریا، اسم و مسما یه چیزه. حالا من وارد بحث اسم و مسما نمیشم که بحث فلسفی و عرفانی دراز دامنی است که اصلا اسم یعنی چه، مسما یعنی چه، رابطه اسم و مسما یعنی چه، چون حتی خود خداوند هم اسم داره و مسما، اسم خداوند با مسماش چه فرقی داره؟ ببینم بین مسمای خدا و اسم خداوند تفاوت هست؟
نخیر.
ببینم اسماء خدا بر ذاتش زائده؟
نخیر.
نخیر. چه بسا کم کم ما این مطلب رو در غیر خداوند هم تسری بدیم. الان وارد این بحث نمیشم. نمیتونیم وارد این بحث بشیم. چه بسا من همین وحدت اسم مسما رو در باری خداوند که اسم عین ذاته، چه بسا اینو در غیر خداوند من بگویم و از وحدتش برایم. اینجا وارد بحثش نمیشیم،
طلبت بشیم انشاءالله،
طلبت باشه یه وقت وارد بحث میشیم. خب خداوند همه اسما رو، یعنی همه حقایق رو، اسماء المسمیات بعضی از مفسرین گفتن، ولی لازم نبود بگن اسماء المسمیات، همون اسما که میگفتن هم خود مسمیات توش هست، لازم نبود بگن اسماء المسمیات، همه رو داد. این همه چیه؟ من یه تفسیر میخوام بکنم، این تفسیر از خودمه و حقم دارم تفسیر کنم، منو مجبور نکن. من میتونم یه رأی داشته باشم، نظری در تفسیر در هر متنی من میتونم صاحب نظر باشم، شما منو محدود نکن. من میخوام معنی کنم که اون اسماء که خداوند به حضرت آدم آموزاند و به او تعلیم کرد، امکانات و توانایی های انسان بود، حالا به این تعبیر، اما اسماء بود، ولی من اینجور هم میتونم ازش بفهم، این لازمه اسماء اینه. نمیخوام بگم که امکاناتم و اسماءه که به من ایراد کنی بگی نه این خلاف لفظه، خلاف ظاهره، میدونم خلاف ظاهره، ولی لازمه حقایق که همون اسماء باشن، هیچ حقایقی من بهش نمیرسم مگر اینکه امکان وصول داشته باشم. من به هیچ حقیقتی بدون امکان وصول میرسم؟ پس امکاناتو من از التزام میفهمم، حق دارم که التزاماً بفهمم اینو. امکانات انسان و توانایی های انسان چقدره؟ به من جواب بده. انسان چقدر امکانات داره؟ به من جواب بده شما.
بی نهایت.
صد آفرین بر شما، دیگه شما راحت جواب میدید. و اگر بی نهایت امکانات دارد، چقدر توانایی دارد؟ هر ممکنی امکان هست یا نه؟ اولا ممکن یعنی امکان، ممکن یعنی توانایی، یعنی توانایی رسیدن به اون ممکن، ممکنه یعنی اگر چیزی ممکنه یعنی میشه باید بهش رسید. چیزی نمیشه بهش رسید که ممکن نیست، اون چیزی که ممکنه میشه بهش رسید. یکی از حکمای حرف عجیبی زده، از حکمای خودمون گفته آنچه میشود به او اندیشید، آنچه اندیشیده میشود میتواند باشد. یه فرمول گفتم
قشنگه،
این فرمول رو یادداشت کن، آنچه میتواند اندیشیده شود میتواند باشد،
میشه قابل اندیشیدن هست، میتواند،
آنچه قابل اندیشیدن است قابل بودن است، و آنچه اندیشیده میشود میتواند اندیشیده شود میتواند باشد. ممکنه شما یه اشکال به من بکنی، من خودم یه اشکال به ذهنم اومد، به خودم اشکال میکنم از زبان شما، که خب آدم اجتماع نقیزن رو میاندیشه، اجتماع نقیزن ممتنه به ذات دیگه، یه شریک الباری اجتماع نقیزن
بله.
میاندیشم ولی نیستن، و اجتماع نقیزن نمیتونه باشه، بس اندیشیده میشود ولی نیست. من به شما جواب خواهم گفت که هست، اجتماع نقیزن در خارج نی، در ذهن من هست،
انسان چند سر
بله. حالا انسان چند سر که امتنان ذاتی نداره، ولی اجتماع نقیزن امتنای ذاتی داره، ولی همونم که امتنای ذاتی داره وقتی اندیشیدم در اندیشه من نیست، در خارج نیست، خود حضور در اندیشه اینو وجوده. به همین جهت این یه مطلبیست که غرب ازش غافله. ببین حکمای ما یه مطلبی رو گفتن در کتابهاشون از ابن سینا تا ملا صدر تا علامه طباطبایی که این تعبیر رو شما در غرب نمیتونه پیدا کنی. از وجود ذهنی صحبت کردن. شما وجود ذهنی چیز که هر طلبه‌ای که بدایینه های خونده باشه اینو میفهمه. وجود ذهنی یعنی شما تمام کتب فلسفی غرب رو ورق بزنی اون از وجود ذهنی صحبت نمیکنن. از ذهن صحبت میکنن. از ذهن. مایند، ذهن، سوژه، ادراک، معرفت، شناخت، از همینا صحبت کنن ولی نمیگن وجود ذهنی. حالا شما ممکنه بگید چه فرقی داره وجود ذهنی با شناخت؟ خیلی فرق داره. تعبیر وجود نکردن، میگن ذهن، ادراک، صورت، اما نمیگن وجود ذهنی. حکمای ما میگن وجود ذهنی، یعنی برای همون اندیشه نوعی وجود قائلن. و این یه بحث بسیار پیچیده و عمیقی است که ما اینجا نمیتونیم وارد بحث‌های فلسفی بشیم. من به طور اشاره به شما عرض میکنم. بنابراین برگردیم به حرف اونجا که علم آدم الاسما، همه اسما همه حقایق رو، لازمه اسما و مسمیات این است که امکانات، همه امکانات و همه توانایی ها رو خداوند به انسان داد. این امکانات لایتناهی پیش روی شما و این توانایی شما، برو تا برسی. حالا خودت نمیخوای بری، خسته میشی، میل نداری بری، اون دیگه خودت مسئولی، خودت مسئولی. و اینم بگم، حالا که مسئولی توجه کن، اینم خاصیت کمی نیست. بگو پس چرا من نمیرم؟ خب نمیخوای بری. نه اینکه نتونی بری، نمیخوای بری، اما میتوانی بری. این خودش یه مسئله است که فقط باز انسانه. توانایی داری نمیری، این نتیجه اختیاره. یعنی اگر اختیار نداشتی یا میتونستی بری به ضروره میرفتی یا به ضروره نمیرفتی. اگر اختیار نبود، اگر در شما اختیار وجود نداشت، یا به ضروره تا آخر باید میرفتی یا به ضروره اصلا نمیرفتی. اما اختیار یعنی چی؟ یعنی میتوانی بروی؟
میتوانی
نروی. و این صفت اختیار صفت کمی نیست که در انسان هست. انسان مختار آفریده شده. خوب توجه کن، این عظمت انسانی که انسان به ذات مختاره. چه کسی به ذات مختاره؟ اجازه بده همطور هی بحث میاد. چه کسی به ذات مختاره؟ کسی که به ذات آزاده.
احسن.
کسی که به ذات آزاده. سب که میدونم انسان آزاد هست یا نه؟
چرا نیست؟
به ذات.
به ذات.
آیا میشه آزادی از انسان گرفت؟ جواب
نه. نخیر نخیر.
خب زندانت میکنه؟ میکشنت؟
واقع انسان تسخیر نمیشه با این زندگی.
خب بکشن، خب زندان کنن. آزادی که از زندان گرفتن. ببینم با تفنگ، با شمشیر، با زور میشه آزادی از من گرفت یا نه؟ از شما ها؟
خیر.
نه نمیشه گرفت.
زیر فلک فکر من آزاد نبود، در حنجره ام این همه فریاد.
همون آزادی رو نمیشه از انسان گرفت. هیچ کس نمیتونه. میدونی چرا؟
به ذات انسان.
چون ذاتی. آفرین بر شما، آفرین بر شما. چون ذاتیه و ذاتی رو نمیشه گرفت. اگه عرضی بود میشد گرفت. آزادی ذاتی انسانی و چون به ذات آزاده، به ذات اختیار داره و چون به ذات اختیار داره امکانات فراروی او هست. حالا اگه رفت رفته، نرفت نرفت، دیگه خودش مسئوله. و معنی مسئولیت اینه، یکی از معانی بار امانت هم همین مسئولیت. میخوام معنی، حالا میخوام به این نتیجه برسم. ما اونجا بار امانت رو معرفت معنی کردم و از معرفت به این نتیجه میرسم که مسئولیت هم بار امانت. خوب گوش بده، بار امانت چی بود؟ معرفت.
معرفت
نتیجه آزادی بود. حالا نتیجه آزادی که اختیاره، اون وقت نتیجه اختیار چیه؟
مسئولیت.
مسئولیت این بار امانته. مسئولیت بار سنگینی است که به دوش انسان گذاشته شده. حالا مسئولیت بار سبکیه؟
خیلی.
مسئولیت هستی،
همه چی
نه مسئولیت فلان اداره. البته فلان اداره هم، فلان خانه هم، فلان رانندگی، فلان کارم، همه چیز مسئول. اصلا انسان غیر مسئول نیست. هیچ وقت انسان غیر مسئول نیست. انسان همیشه مسئوله. از وقتی که به رشد بلوغ میرسه دیگه مسئوله. و این مسئولیت هی فرا میره و هی سنگین و سنگین تر میشه، هی سنگین و سنگین تر میشه. تو بار هستی، مسئولیت هستی به دوش حضرت عالی است، به دوش من و توست و امثال ما. ابناء بشر. این بار سبکیه، این همون باری بود که آسمان نتونست تحمل کنه. آسمان مسئوله مگر؟ آسمان در یه مداری میچرخه، کرات در یه مداری به ضروره میچرخن، آره میچرخن، غیر از اون کارم نمیتونن بکنن. جبرئیل هم کار جبرئیلی انجام میده، فرشته کار فرشتگی انجام میده، اما این مسئولیت که اختیار هست، منشأش اختیار و آزادیه. اگر اختیار و آزادی نبود مسئولیت من نداره. نمیشه کسی مختار نباشه و آزاد نباشه و مسئولیت داشته باشه. مسئولیت مترتب و متفرع بر آزادی و اختیاره، ولی کسی مختار نباشه مسئولم نیست. این مسئولیت سنگین ترین باری است که به دوش انسانه و همونه که خداوند میگه که و حمله الانسان، و از این حمله الانسان از همون علم آدم الاسماء ارتباط داره. از اون
این نکته رو حکیم ملا صدرا واقعا به زیبایی یا به تعبیر حضرت عالی با شکوه خاصی به این نکته توجه کرده. یعنی یکی از جاهایی که بنده به تسلیم میشم در برابر حکمت ملا صدرا همین جاست. ایشون همون حمل اهل انسان انهو کان ظلومن جهولا، این ظلم و جهول رو به معنی حد شکنی انسان، همون چیز حضرت عالی فرمودی بی حد بودن انسان. این رو برای اثباتی میاد از همین آیه استفاده میکنه، علم آدم الاسما، یعنی خداوند با تعلیم اسما انسان رو به مقام بی حدی کشونده، بعد اینو به رخ ملائکه کشید.
بله.
انبئهم به اسماء ها ولا ان کنتم صادقین، که اینا موندن تو.
بله.
لا علم لنا.
بله.
الا ما علمتنا.
بله.
خیلی زیاد.
و اون نکته انی اعلم ما لا تعلمون هم همینه.
اونم بله.
یعنی اون بی حدی که من میدانم شما نمیدانید، شما چون شما محدودید. ملائکه محدودن دیگه. این ما لا تعلمون نه اینکه من میدونم شما نمیدونید و یه روز یاد میگیرین. میگه شما نمیدونید و نه اینکه حالا نمیدونید، تا ابد نمیدانید و هرگز نخواهید فهمید. چیزی که شما نمیدونید تا ابد هم نمیفهمید. چرا نمیفهمید؟ چون بی حدی رو نمیتونید. چرا نمیتونید بی حدی رو بفهمید؟ برای که محدودی و نمیتونید. هم محدودن هم از خودشون نمیتونن فاصله بگیرن. توجه بکن، ممکنه همینجا شما اشکال کنید، ببینید اشکالاتی که ممکنه به ذهن شنوندگان ما بیاد ما خودمون تر کنیم. ممکنه شما من اشکال کنید که خب خود انسان هم محدوده فعلا، پس چرا نامحدودی رو میفهمه؟ انسان درسته محدوده ولی میتونه از خودش فاصله بگیره. هیچ موجودی نمیتونه از خودش فاصله بگیره، فقط انسان از خودش. فلک، ملک نمیتونه از خودش فاصله بگیره. ملک، فلک نمیتونه از خودش فاصله بگیره. ملک هم نمیتونه. جماد، نبات، حیوان، هیچ حیوانی از خودش نمیتونه فاصله. همونی که هست. انسان هم خودشه، هم خودش میتونه زیر ذره بین خودش قرار بده. یعنی خودش میتونه از بالا به خودش نگاه کنه. فاصله گرفتن یعنی چی؟ وقتی من میگم انسان میتونه از خودش فاصله بگیره، منظورم چیه؟ نه اینکه یه چاقو برداره شکاف در خودش ایجاد کنه، یعنی میتواند خودشو زیر ذره بین خودش نگاه کنه. به عبارت دیگر میتونه خودش هم نگاه کننده باشه و هم دیده شونده، میتونه خودش هم بیننده باشد هم دیده شده. همیشه بیننده با دیده شده یه چیزه، یه چیزه. شما این میز میبینی، شما بیننده این میز دیده شده نیست، پس شما با این میز دو تا چیزی. شما به همین اندازه که این میزه میتونی ببینی و این غیر شماست، میتونی خودت هم ببینی. حالا خودت ببینی غیر خودت یا نه؟
بله.
از یه جهت. ولی از یه جهت خودت هستی. این معنی فاصله گرفتن اینه. وقتی من میگم انسان میتونه از خودش فاصله بگیره، یعنی میتونه خودش ببینه به عنوان غیر. خودشه اما زیر ذره بین خودشه. همطور که اشیاء دیگر زیر ذره بین شمان و غیر شمان، شما خودت را هم میتوانی زیر ذره بین خودت بگذاری و ببینی. هم رائی هم مرئی، هم بیننده هم دیده شده. این فاصله گرفتن از خوده، این از خصایص انسانه. به همین جهت انسان در عین محدودیت غیر محدوده، چون میتونه از خودش فاصله بگیره. ولی ملک چون نمیتونه از خودش فاصله بگیره، برای ابد در اون محدودیت باقی میمونه.
حالا یه تعبیر لطیف هم علامه سید حیدر داره، میفرماید که انسان علم آدم الاسما حامل سر اسماء الله. این اسم از یک اسم هم میتونه باشه تا همه اسماء حسنا باشه، همه اسماء عظما باشه، حتی اسماء مستصره حق هم باشه، که مقام حضرت ختمی مرتبت و مولا امیرالمومنین و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین اینجاست. بنابراین چون از صفر تا صد هست، بنابراین میتونه هر لحظه خودش رو زیر ذره بینش ببینه.
بله.
این احاطه ای انسان بر خودش و بر غیر خودش رو اینجوری ثابت میکنه.
خب به همین دلیل که عرض کردم
مولا هم فرمود انا سر الله، یعنی انا سر اسماء الله.
بله.
بله.
به همین دلیل عرض کردم چون غیر متناهی است، این هر دو با هم مربوطند. چرا غیر متناهی است؟ در این محدودیت، در این متناهی بودن غیر متناهی است، برای اینکه میتونه از خودش فاصله بگیره. همین برز بنده هم همین، چون میتواند از خودش فاصله بگیره، در این متناهی بودن غیر متناهی است. میتونه تناهی خودش ببینه، وقتی که تناهی خودش میبینه، اون بیننده باز متناهی یا نه؟
بله.
دوباره باز اون دوباره میتونه خودش ببینه.
بله.
همتون لایتناها میتونه خودش ببینه، پس میتونه که از متناهی به غیر متناهی راه داشته باشه.
بسیار. حضرت مولوی هم زیبا فرمود که آدم انبئهم به اسما بازگو، شرح کن اسرار حق را مو به مو. یعنی الان هم هر انسانی حامل این
هر انسان
اسرار هست،
این استعداد را هر انسانی
هست، این اسما
هست، بالقوه هست.
خداوند توفیق بده که کشف بکنه انشاءالله این سر اسما را. بله. درس آدم را فرشته مشتری، محرم این درس نه دیوست و پری. یعنی انسان به جای رسید که دیگه فرشته هم شاگرد دبستان او میشه. الان هم میتونه باشه. به راستی ما قدر قرآن رو نمیدونیم، چقدر مقام رفیع انسان رو بیان میکنه.
از کتابی است که
ما برای اثبات خود داریم کجا میریم؟
در ازل و ابد نظیر نداره. کتابی است که ازل و ابد نظیر نداره. حیف. همه معارف حق
این شکوه رو حضرت علی خیلی زیبا فرمودی. من همش تو ذهنم این کلمه شکوه.
شکوه واقعا قرآن با شکوه.
آدم قرآن رو نگاه میکنه
خیلی شکوه داره. اگه کسی یه ذره بخونه
خودش هم با شکوه میبینه.
آره.
آره. خودش هم با شکوه میبینه. چه گلستان زیبایی است که مولا فرمود قرآن ربیع قلوبه. واقعا خداوند توفیق بده درک کنیم حقایق قرآن را. آسمون بار امانت نتوانست کشید، قره کار به نام من دیوانه زدن، جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. نگاه نقادانه حافظ هم خیلی زیباست و انشالله در جلسه بعد از محضر استاد راجع به این بیت استفاده خواهیم کرد. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان و علاقمندان و به بحث معرفت خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.